رسول الله و آله طیبین طاهرین معصومین و دائمت علی اعدائه اجمعین. اللهم اغفر لنا جميع المشاهدين ارحمنا ارحمن الرحيم.
از شد بحثی رو که مرحوم یعنی بزرگان اصحاب به مناسبت بحث استصحاب در اینجا مطرح کردن، چون مرحوم شیخ در اقوال استصحاب این قول رو نقل کرده بود، اقوال زیادی رو مرحوم شیخ آوردن، این قول رو به اصطلاح اصحاب متأخر از ایشان بیشتر مورد تفصیل قرار دادن و چون یک احتیاجی هم بود کلن در اصول فقه این مسئله تنقیح بشه، به همین مناسبت در این باب تنقیح شد و علی خلاف القاعده است. به هر حال بحث راجع به این بود که عده از اصحاب فرق گذاشتن بین استصحاب در شبهات حکمی و شبهات وضعی، احکام تکلیفی و احکام وضعیه، و عرض شد به این مناسبت متعرض بیان این مطلب شدن، فرق بین احکام وضعی و احکام تکلیفی و بالمناسبه حقیقت حکم، حقیقت تکلیف و اینکه اینها چه به اصطلاح حقیقتی دارن. عرض شد دیروز یک مقدماتی رو از خارج خودمون قبل از اینکه آرا و اقوال رو متعرض بشیم متعرض شدیم. خب قول اولی که دیروز خوندیم قول مرحوم نعیمی بود که تکلیف رو جز امور اعتباری میدونست و انشاءالله تعالی در مطلب دوم که ایشون آوردن به عنوان مقدمه یه شرحی راجع به امور اعتباری و فرقشون با امور انتزاعی ایشان داره. خب این رأی اول بود. دوم هم این بود که تکلیف در حقیقت علم به ملاکاته، در حقیقت اونی که ظاهرش انشاء یا طلبه، نه طلب هست نه انشاء، در واقع اخباره. اگر فرمود اقیم الصلاة و آتو زکات، در حقیقت خبر میده از وجود مصلحت و ملاک لازم ملزم در باب صلاة و زکات، یا مثلا حرم علیکم، مثلا حرم علیکم الدم، وجود مفسده ملزمه در باب مثلا خون. این خلاصه بحثی بود که ایشون دیروز مطرح کردن و ایشون فرمودن شاید اینها تصور کردن که اراده و کراهت در مبدأ اعلی جل جلاله قابل تصویر نیست و لذا ارجاعش دادن به علم. اراده مثلا یرید الله، چون این تعبیر اراده تشریعی در خود قرآن هم آمده، یرید الله لیطهرکم، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، و شاید تصویر کردن که در مبدأ اعلی نمیشه محل حوادث باشه، لذا اراده رو تفسیر به علم کردن، ارجاعش دادن به علم که اگر از مبدأ اعلی صادر شد اقیم الصلاة، مراد علم وجود مصلحت و مفسده است، مخصوصا که این آن علم هم ذاتی و جز صفات ذات و از آخر حرف. این رو مرحوم نعینی توجیه رو احتمال دادن و جواب دادن که این مطلب رو اولا قبول نداریم، ثانیا حالا در مبدأ اعلی نباشه در مبادی عالیه، در نفس و اولا نبوی و ولوی این مطلب ممکنه اراده سلقه بکنه، حالا ولو در مبدأ اعلی به صورت علم باشه اما در این نفوس عالیه به صورت اراده است. این خلاصه احتمالی بود که مرحوم نعینی در توجیه این مطلب بیان فرموده. ما سابقا کران عرض کردیم نحوه طرح مباحث اون ادبیات خاص خودش و اون فضای خاص خودش یا اصطلاح بعضی روزا گفتمان خاص خودش رو داره. این که شما مسائل قانونی رو ارجاعش بدیم به مسائل کلامی، خب خودش این اول کلامه، این روشن و درست نیست. طبیعتا مسائل قانونی باید از همون گفتمان قانونی حل بشه، اون بحث قانونی خودش وارد بشه. این که حالا مبدأ تعالی منشأ مثلا اراده تشریعی در مورد حق سبحانه و تعالی به چه معناست، اون مسئله اراده تکوینی، شما تو اراده تکوینی چی میگید؟ حالا حضرات گفتن که ذاتی است در روایات و از عجایب هم هست این روایات، بابی است در کافی، باب ان الاراده من صفات الفعل و ليست من صفات الذات. عجیبه اصلا عنوان باب در کافی که این نشون میده که این مسئله حالا چون روایتش هم متعدده بیش از یک روایت، نشون میده که از همون قرن دوم این مسئله مطرح شده در مقابل معتزله و یا اون عامه مردم که یا گاهی تعبیر مرجعیه یا حشویه یا اشاعره میکنه. اشاعره خود ابوالحسن اشعری که اون زمان نبود. علی حالن این هم جزو عجایب کاره. خب به هر حال مولا اون یک بحثی شما در اراده تکوینی هرچی تصویر کردین این اون تصویر هم در اراده تشریعی میتونیم بکنیم، مشکل خاصی نه. شاید هم مراد ناینی همینه که با قطع نظر از اصل مطلب، اصولا با قطع نظر از این مطالب، این نحوه ورود در بحث به نظر ما نحوه درستی نیست، نحوه صحیح نیست. اگر بخوان در این بحث ورود بکنن فوقش این طور میشه که ما در باب تکلیف و در باب جعل و در باب قانون در سیره عقلا این طور داریم، اما در خصوص شریعت این طوره که مثلا تکلیف نیست، یعنی خطاباتی که در ظاهر شریعت اوامره اینا اوامر نیستن. رضا مرحوم ناینی هم گفت که کیف از الانسان المنصف که بگه این همه خطاباتی که در قرآن و سنت وارد شده همه اینها رو حمل بکنیم بر اخبار ظاهرش همه انشاء طلب، تمام این جمل انشائیه رو حمل بر اخبار کردن ایشون که خب انسان منصف به نفسش راضی نمیشه. حالا به هر حال، حالا به تعبیر مرحوم ناینی، اگر مادام ما انشاء داریم حتی اون مشکل کلامی هم پیش بیاد، خب توجیه بکنیم بگیم خداوند متعال این مطلب رو به قلب رسول الله وحی فرمودن، رسول الله هم این رو به صورت تشریع در آوردن. به هر حال یک جوری اون مباحث کلامیش جای خودش باید حل و فصل بشه. بحثی که الان اینجا مطرحه، آیا اصولا ما میتونیم این رو برای کل حکم تکلیفی سریان بدیم غیر از احکام شرعی؟ و حتی احکام شرعی هم عرض کردیم از مجموعه روایاتی که ما داریم معلوم میشه اصولا دو سنخ حکمه، مثلا یه سنخ به عنوان وحی الهی است و یه سنخ هم به عنوان جعل و تشریع نبوی است. و اصولا از عده از روایات معلوم میشه که در همون لیلة المبعث که حالا چند شب دیگه است، بنابر معروف که لیله مبعث غیر لیله نزول قرآن باشه، مبعث همین آخر رجب باشه و لیله نزول قرآن در دهه آخر ماه رمضان، در لیلة المبعث خداوند متعال هم تمام وحی الهی رو که بر تمام انبیا بود به صورت کامل به قلب رسول الله الهام فرمودن و هم نفس رسول الله رو یک توسعه زمانی و مکانی دادن که تمام احتیاجات بشر رو تا روز قیامت دید. طبق این احتیاجات جعل فرمودن. تو این راز داره که جعل مال پیغمبری، اشکال مبدأ اعلی و محل حوادث و اینها دیگه پیش نمیاد. الان که به مکان تفاصیل بحث در جای خودش، این بحث خاص خودش رو به لحاظ لسان ادله میطلبه. اما واقعا نظر از لسان ادله اون چه که هست چیه؟ آیا واقعا اینها اخبار از ملاکاتن یا واقعا جعلن و آثار قانونی خاص خودشو دارن؟ حالا این راجع خلاصه بحثی که مرحوم ناینی مطرح فرمودن با بعضی توضیحاتی رو که اضافه کرد. اضافه بر این چیزی که در اینجا هست، غیر از حالا این نکته کلامی که ایشون از مبدأ اعلی شروع فرمودن، ما معتقدیم این تفسیرهایی رو که ارائه میشه این تفسیرها رو باید یک جوری منسجم درست بکنیم. یعنی فرض کنیم ما 7 محور برای حکم قانونی بیان کردیم. خب اگر بنا بشه که تمام مطلب به ملاک باشه، دیگه حب و بغض و اراده و کراهت دیگه خواهی حذف میشه، جعل هم حذف میشه. اون وقت این یعنی باید ملتزم بشه این شخص. اون وقت چون یک امر واقعی است، ملاک یک امر واقعی است، خواهی نخواهی مقام فعلیت که ارسال رسول باشه اون هم مهم نیست. مهم این است که ما به ملاک برسیم، حالا میخواد ارسال رسول بشه یا نشه. مقام تنجز هم مهم نیست، چون مهم این است که ما به ملاک برسیم. میخواد حالا تنجزش میتونیم ما بدون این که ارسال تنجزی هم بشه انجام بدیم، فقط احتیاط بکنیم در همه احکام. و نکته بحث های قانونی که ما راجع به مقام تنجز داریم، خواهی نخواهیم بحث ها هم ثابت میشه، بله میمونه مقام امتثال با اون خصوصیاتی که هست. کما این که این رأی باید مسئله عقوبت رو هم تفسیر بکنه، یعنی مثلا ما عرض کردیم در روایت داره یقضیه عقوبتن، قضاء نماز ظاهر علی ما بال یقضیها عقوبتن، قضاء اون عمل رو به عنوان عقوبت حساب کرده. این تصویرش در باب ملاکات مشکله. در باب ملاکات هر ملاکی که هست یک حالت خاص خودش داره. اصلا تصویر زندان هم مشکله، تصویر شلاق و زندان و حد و اینجور چیزا مشکله، چون ملاکات مختلف هم. فرض که کسی برق در خانه نکشید، خب شب ناراحتی خاص داره، اسفال نکشید یه ناراحتی دیگه داره. این که نکشیدن اسفالت، یا مثلا فرض کنیم مثلا به این که گفتن باید مثلا دو طبقه بیشتر نباشه، حالا کسی سه طبقه کرد، خب یه ناراحتی خاص خودش داره. تصویر جزا و عقوبت رو این جهت باید روشن بشه، دقت میکنه؟ یعنی همیشه اینو در نظر داشته باشین در هر مسئله‌ای که وارد میشین، احاطه به فروع و اطراف و لوازم مسئله مهمه. اون احاطه، یعنی اگر مسئله ملاکات رو مطرح کردین، باید دنبال اون مسئله عقوبت رو مطرح بکنین. اگر شما مسئله ملاکات رو به خاطر خطاب شرعی مطرح کردین، به دنبال او عقوبات اخروی و بعد مسئله شفاعت، چون اگه تابع ملاک باشه دیگه شفاعت، قبول شفاعت مشکل میشه. همین بحثی که در محل خودش کردن. مگر اینکه ملاک رو باز یک مقدار اعتباری بدونین که شفاعت رو بتونه تحمل بکنه، الا ملاک به اعتبارات نمیخواد. علی حاله تا اینجا دو تا مبنا در باب تکلیف و در باب احکام تکلیفی و یا قانون یا حکم بیان شد. یکی علم به ملاکات هست، درش انشاء نیست. یکی هم این که یک امر اعتباری است که مرحوم ناینی فرمودن. البته توضیح کافی رو برای این جهت در امر اعتباری ایشون ندادن، لکن به طور متعارف، به طور متعارف عرض میکنم، چون اینها تصوراتشون رابطه عبد و مولاست، باید عادتاً عرض میکنم، عادتاً اعتبار رو، منبع اعتبار رو همون سلطه و سلطنت یا مالکیت مولا بدونن. عادتاً اینطوره، عادتاً عرض میکنم، نه اینکه حالا ایشون در اینجا فرموده باشن، عادتش اینه. این تا اینجا دو تا مبنا در باب تکلیف. مبنای سوم رو از کلمات آزیان میخونیم، چون ایشون به نحوه موجز مطلبشون در حاشیه همین تغییرات مرحوم ناینی بیان فرمودن، به همین بیان ایشان فعلا اکتفا میشه. در حاشیه در این صفحه 179 چاپ شده، عقول و حقیقت الاراده. اولا ایشون یه بحثی کردن که اراده چیه. خب این بحث هست توی مباحث جبر و تفویض و مباحث متعلق به بحث اراده و مشیت و از این حرفا اونجا مطرح شده. مثلا اراده همون مرحله تصور، مرحله تصدیق، مرحله جزم که هست. ایشون اراده رو معتقده که باید اون تصور و جزم و تصدیق و تمام اون مقدمات پیدا بشه، نه اینکه منحصر به ایشون باشه، غیر از ایشون ده. بعد از تمام اینها یک مرحله پیدا میشه نام شوق اکید. حالا این مرحله آیا جداست از فعل خودش اختیاریه، خود این مرحله اختیاریه، خود این مرحله مقدمات داری آزه، اون بحثای همون جبر و تفویضه که جاش اینجا را نیست. ایشون اراده رو این مرحله از حالات نفسانی میدونه، اون حالتی که شوق اکیده، که این شوق اکید با قول آیون مستتبع حرکت عضلاته. وقتی این شوق اکید اگر مستتبع حرکت عضلات شد، اصطلاحاً اراده تکوینی میگن، و همین شوق اکید اگر به اینجا رسید دیگری رو وادار بکنه، این رو اراده تشریعی میگن. مرحوم آزیان میخواد اراده تشریعی رو به یک نحوی به اراده تکوینی ارجاعش بده. علی حالاً عرض کردیم این مسائل از قدیم در دنیای اسلام هم مطرح شده، در روایات اهل بیت هم مطرح شده، و یکی از مسائل بسیار مهمه که فکر بشر رو همیشه مشغول کرده و هنوزم مشغول کرده، مسئله جبر و اختیاره. در تعابیر زمان ائمه علیهم السلام، غیر از حالا جبر و تفویض که در روایات مشهور رسیده، لا جبر و لا تفویض، اصطلاحات دیگه هم داریم. یکی این که استطاعت قبل الفعل یا مع الفعل، اگه دیده باشی در روایت داره و جزو مسائل کلامی است. تصادفا همین زراره معروف خود ما که این هم ما در فقه از ایشون کتاب حدیث داریم، در فقه از ایشان کتاب درستی نقل نشده. عرض کردم مرحوم شیخ طوسی چند تا کتاب بهش نسبت داده، ثابت نیست، اشتباه شد. نجاشی فقط یک لهو کتاب فل استطاعه نسبه کتاب استطاعت، همین بحث جبر و تفیزه، استطاعت در اون زمان همین بحث جبریز که الان مطرح میکنیم. تو روایاتم این آشنایی با تعابیر روایات در اون زمان و تغییری که بعد پیدا کرده برای فهم روایات و فهم مسئله خیلی مشکل. حقیقت الاراده، ایشون میفهمه اراده نزد ما عبارت از علم و تصدیق و تصور و جزم و مزد، این حرفی که گفته شده این نیست، یه مرحله بعد از این پیدا میشه. حالا حقیقت اون مرحله چیه؟ اختیاریه، برمیگرده به اراده ازلیه الهیه برنامه، این بحثایی که عرض کردم خیلی بحث کردن خیلی هم روشن نیست حرفاشون. حقیقت الاراده اذا کانت عبارتا عن شوق الاکید، ایشون اراده رو اون مرحله میدونه نه مقدمات. فهو من الکیفیات القائمت به نفس، این از کیفیات بله قائم به نفس. ولم یکن من الایجادیات بالاختیار بلا واسطه، اینطور نیست که مثلا از ایجادیاتی باشه به اختیار. خب اینا محل کلامه، حالا ایشون نظر مبارک شونید. فلا یکون هذه المرتبه نظیر المصلحت و فلا تکون یکون نوشتن فلا تکون هذه المرتبه تو نظیر المصلحت و العلم بها من الانشائیات ایضا، اینطوری بخونه عبارت. یعنی ایشون میخواد بگه همچنان که تصدیق، تصور، علم، اینها خود مصلحت، علم به مصلحت، اینها جزو انشاء نیستن، مفاهیم انشایی نیستن، خود اراده هم انشایی نیست. این تو نیست که ما اراده رو انشاء بکنیم. اراده یک امریست که پیدا میشه بعد از اون مقدمات شوق اکید، البته ایشون نوشته بلا اختیار بلا واسطه، این قید بلا واسطه یعنی مقدماتش اختیاریه، شما تصور میکنین، تصدیق میکنین، اون وقت بعد این شوق اکید پیدا میشه. عرض کردیم ملاک هست، بعد علم ملاک هست، تصورش هست، بعد تصدیقش هست، بعد تصور و تصدیق فایدهش هست، بعد هم جزم به اون فایده هست. همینجور این مراحل حساب کردن که بنده میخوام حساب بکنم. بعد از تمام اینها اراده میاد. ایشون میگه این اراده مثل علم، مثل مصلحت، مثل علم مصلحت، اینا از انشائیات نیست. کما ان مدار و حکم العقل، از اون برم وقتی عقل میگه شما امتثال امر مولا بکن، مراد از امر مولا اینه. خوب دقت بکنید، یعنی اگر شما فهمیدید مولا شوق اکید به آوردن آب داره، خوب دقت، تمام تصورات و مقدمات و تصدیقات و جزم و اینها پیدا شده، بعد از اون مقدمات اراده داره مولا آب بخوره، شما هم به عنوان عبد فهمیدید که مولا شوق اکید به آب داره، این مدار امتثاله، شما باید این اراده مولا رو انجام بدین، این اراده ای رو که مولا، این شوق اکید رو طبق این شوق اکید حرکت بکن. کما ان مدار و حکم العقل، عرض کردم این احکام عقلی اینها بعضیاش حالا شاید عقل به یک معنی باشه، بعضیاش معنی عقل اجتماعی باشه، مدار و حکم العقل به وجوب الامتثال ایزن، مخصوصا ادهشون مدار حکم عقل رو در باب امتثال، امتثال اوامر مولا بر عبد میدونه که این خودش روشن نیست حکم عقل باشه. کما ان مدار حکم العقل به وجوب الامتثال ایزن لیس الا العلم به هذه المرتبه من اشتیاق المولا، من بدونیم مولا دیگه تصویر و تصور و جزم و فایده و همه مراحل و مقدمات انجام شده، قطعا آب میخواد، جزمن آب میخواد، اون مقدمات ارادی بوده، حالا این مرحلهش بلا اراده، حالا بلا اراده باشه مسبوق به اراده دیگه باشه، یا مولا ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت به نفسا. حالا عرض کردم چون نمیخوایم، حالا اون قسمت ها محل کار نیست، اونی که الان به درد کارهای قانونی و فقهی میخوره میخوایم روش حساب بکنیم. لیس الا العلم به هذه المرتبه من اشتیاق المولا ولو لم يحمل نفسه، این لم يحمل یعنی عبد، ولو لم يحمل نفسه بخونید، ولو عبد بنای به اطاعت نداره، یعنی آب بنا داره که آب نیاره، میدونه مولا آب میخواد. همین که علم پیدا کرد این مال امتثاله، معیار اینه، معیار حقه. ولذا این مرحله باید مثلا برای ایشان مرحوم آزی از کم چون ایشان متاسفانه خیلی دقیقا لوازم و مطابقات و حکم نگفتن، ملتزم این بشیم که به همین علم به همین مقدار دیگه عقوبت و آثار جزایی بار میشه، آثار جزایی به همین علم بار میشه. ولو لم یحمل نفسه، بله الال عمل ظاهرن یحمل باید علا باشه، الا نباشه دیگه. حضرات علما مثل که ادبیات در حقشون مغفورون عنه، مغفورون عنه. ولو لم یحمل نفسه علال عمل، خودش رو وادار به عمل نکنه، من جهت علمی به عدم امتثاله، میدونه که امتثال نمیکنه. مولا اگه صد تا هم جیغ بزنه آب نمیخواد بیاره، فرار بکنه آب نمیخواد بیاره، حالا غیر از این که علمه به. روشن شد مرحوم آزیا چی میخواد بگن تا اینجا؟ مرحوم آزیا میگن تکلیف همین شوق اکید مولاست. لذام بعضی ها تعبیر کردن که ایشون تکلیف رو اراده چیز میدونه، اراده مبرزه میدونه. همین که اراده، این شوق اکید، این شوق اکید مولا، این میشه تکلیف. چیزی طلبی انشایی نمیخواد، همین شوق اکید. من جهت بعد وحینه اذن لا یبقا فی البین الا خب شوق اکید هست عبدال فرض کردیم، حالا حتی اگر برنامه علم پیدا بکنیم، ابراز و ارادتیهی. در حقیقت مولا با تکلیف ابراز اراده میکنه، اون اراده رو ابراز میکنه، کاری نمیکنه، انشاء نمیکنه، ایجاد معنا نمیکنه. آخه در سابق به نظر من یادم میاد توی جامع مقدمات هم بودن، کدوم کتابش بود، هدایه بود، کدوم بود، الانشاء ایقاع المعنا به لفظ یقارنوی، از بچگی تو ذهنمون هست کدوم کتابش اون مقدمات بود. چون مرحوم آزیا میخواد بگه در اینجا ایجاد معنا نمیکنه، در حقیقت اینطور نیست که ایجاد معنا بکنه، ابرازه. شبیه مبنای آقای خویی که اخبار و انشاء رو هر دو رو ابراز میدونن، یکی ابراز حکایت واقع، یکی ابراز ایجاد ایقاع معناست، یکی ابراز اعتبار معنا در سوق نفسه. این معنا رو لحاظ کرده. ایشون میگه نه، ابراز اعتبار نفسانی هم نیست. آقای خوی ابراز اعتبار نفسانی گرفت، ایشون میگه ابراز اعتبار هم نیست، خود اعتبار هم نیست، ابراز اعتبار هم نیست. پس چیه؟ ابراز اراده هست، ابراز شوق اکید. پس حکم یعنی ابراز شوق اکید، یا به قول بعض اراده مبرزه، اراده‌ای که ابراز شد. وحینه اذن لا یبقا فی البین الا ابراز و ارادتهی، یعنی اون چه که مهمه اینه دیگه. حالا فکر نکنیم بحث اینه، یعنی این نکته نیست که عبد انجام بده یا نده، ممکنه عبد اصلا برام انجام نده، اونی که الان هست ابرازه. لذا سابقا هم کرارن عرض کردیم، اینا چند بار کرارن نه یک بار، به اصطلاح آقایان در باب انشائیات، در باب اوامر، در باب تکالیف دو تا غرض همیشه هست، غرض ادنا و غرض اقصا، یک غرض نزدیکه یک غرض دوره. غرض ادنا ایجاد دایی برای عبده، وقتی میگه آب بیار فقط میخواد ایجاد دایی کنه، و عرض کردیم این غرض ادنا تخلف پیدا نمیکنه. هر وقت انشاء کرد این غرض ادنا تخلف، گفت آب بیار ایجاد دایی کرد، یه تخلفی توش نداره. اما غرض اقصا تحقق آب آوردنه، تحقق اون عمله، این غرض اقصاست که تخلف داره. ممکنه عبد آب بیاره، ممکنه عبد آب نیاره، دقت میکنه، ممکنه بچه ایشان آب بیاره نیاره، غرض ادنا تخلف نداره، غرض اقصا تخلف داره، ممکنه تحقق پیدا بکنه، ممکنه تحقق پیدا نه. مرحوم آقا زیا در حقیقت به جای این غرض ادنا و اقصا میگه نه، بحث غرض ادنا و اقصا نیست، بحث ابراز اراده است، اصلا بحث مثلا قصدی و اینا نیست. و این ابراز اراده، این ابراز رو بحث ابراز ارادتی لمحض اتمام الحجت علی عبده، فقط برای همین جهت. ببینید این تفکر خوب، اگه دقت بکنیم، ما دیروز مقدماتن عرض کردیم این تفکراتی که ادامه میگن، این تفسیراتی رو که برای قانون میگن، اون روح حاکم بر تفسیر رو نگاه بکنید که گفتم اولی که از آن گفت گفتمان، اون روح حاکم بر تکلیف باز اتمام الحجت علی عبده، معلومه کاملا مسئله رو از راه، یعنی پشتوانه اصلی تکلیف رو مالکیت مولا گرفته. حالا آزیاد ابراز نمی کنه مطلب نبوده، چرا؟ چون این مالکیتی که اگر به صورت شوق اکید در مولا ظهور کرد، عبد اگر علم بهش پیدا که باید انجام بده، دقت بکن، ولو بنای به اسیان داره، کار مولا هم این شوق رو ابراز میکنه. خب طبعا میدونید ابراز یک امر واقعیه، امر اعتباری نیست، ابراز خودش واقعیه. شما یک عکس میگیرین این ابراز واقعی، فیلم میگیرین ابراز، اینا واقعی، امر واقعی است ابراز. ولذا طبق تفسیر آقای خویی هر دو مثل همن، انشاء و اخبار مثل همن، هر دو ابرازن. غایت و مافل باب، ابراز در باب اخبار به قصد حکایت از واقعه، ابراز در باب انشاء ابراز اعتبار نفسانیه. ایشون اینجور اعتبار کرده اون چرا که در نفس خودش اعتبار کرده، این رو ابراز میکنه. و ما کرارن و باز مرارن چه از مباحث الفاظ سر خلال مباحث توضیح دادیم که متاسفانه این مبنای ایشان ضعیفه، متاسفانه به خاطر اینکه ابراز یک عنوان انتزاعیه، نمیشه حقیقت امرون انشاء اخبار، یه عنوانیست که بعد در میاد. یعنی وقتی شما اعتبار نفسانتون گفتیم میگین ابراز کرد، این انتزاع میشه، اشتباه شده. مثل این که عرض کردین مفاد صیغه افعل رو بنابر مشهور طلب گرفتن، یا طلب شدید یا الزامی یا فلان، که آیا مرتبه شدید از طلب یا نه، یا مثلا مرکب یا بسیط الاخره، حرفایی که گفتش این طلب گرفتن. خب بعضی از آقایون که شاید خدا عازیان باشه، این رو نسبت طلبیه گرفته، مفاد صیغه افعل رو نسبت طلبیه. این رو هم با چند بار بنده سراب تفسیر عرض کردم، نسبت عنوان انتزاعیست، بعد از طلب درست میشه، نمیشه تفسیر صیغه باشه. یعنی وقتی شما گفتید آب بیار، ما انتزاع میکنیم، به شما میگیم طالب، به آب میگیم مطلوب، آوردن آب مطلوب، به این شخص پسر شما یا عبد باشه به شما مطلوبان من، اینا انتزاع میکنیم، یه هیئتی یه نسبتی بعد از طلب پیدا میشه. این ابراز عازیان اینجا همین مشکل داره، از اون اول مشکل حرف عازیان رو بگیم قبل، یک مشکل کلی، اینا یک عناوین انتزاعی هستن، نمیدونم دقت میکنیم، این عناوین انتزاعی بعد از حقیقت اونه، نمیشه حقیقت اون باشه. نسبت طلبیه حقیقت امر نیست، این نسبت امر انتزاعیه، این امر انتزاعی. مثل این که شما بگید من داخل اتاق شدم، یعنی زیر سقف قرار گرفتم، این نسبتی است که بعد از دخول من پیدا میشه. بعد از این که من داخل اتاق شدم، یک نسبت انتزاعی که فوقیت سقف و تحتیت مثلا من باشه پیدا میشه. و الا من، نه این که فوقیت سقف رو ایجاد کردم، من داخل اتاق شدم، اینا نسبت‌های انتزاعی است. این اشتباه کار، خیلی ظرافت کار در اینجاست که ابراز این شأن لفظه، این بعد از اونه، بعد از خود استعماله، بعد از انشاءه، بعد از اخباره. به این عنوان میگن ابراز کرد، نسبت طلبیه بعد از طلبه، یعنی یه نسبتی رو درست میکنیم، میگیم این آقا طالبه. این ولزام عرض کردیم طلب یک مفهوم حرفی است، این سرش همین بود. چرا؟ چون یک امریست که قائم به اطرافه. عرض کردیم این مبنا، دیروز هم زارن عرض کردیم مبنا رو مرحوم محقق رضی آوردن. ببینید معنای حرفی خودش هیچه، فی نفسه هیچی نیست، لیکن قائم به طرفینه، که از کردیم به امیرون نسبت شده ما اوجد المعنا فی المسمى، اوجد المعنا فی غیره، به امیرون نسبت داشته معنون، چون عبارات ایشان مختلف نرفت. اما خب مرحوم رزین داره و حرف درستی هم هست. ببینید الان وقتی شما میگید این تسبیح رو کتابه، رو، این رو هیچی نیست، اونی که هست تصویر است و کتاب، چیزی به نام رو وجود نداره. حتی این تصویر رو کتابه، من زیر سقفم، این زیر چیزی نیست. این میاد یک نسبتی رو بین من و سقف نگاه میکنه. و عرض کردیم بشر در زندگی خودش ابتداءن که شروع کرده معانی اسمی رو شروع کرده. لذا الان شما بین جنگل های مثلا آفریقا یا آمازون بخی، غالبا هم الفاظشون محدوده، ممکنه هزار تا لفظ بیشتر نداشته باشن، و هم تو این الفاظشون اسم زیاده، حرف خیلی کمه. همین درخت و آب و زمین و چوب و همین چیزایی که محل کارشون. این بعد بر اثر تفکر بشر و تحلیلی که بشر بر اشیاء داد، یواشاش معانی حرفی رو بشر خوب دقت بکنید. لذا معنای حرفی مرحله رشد فکری و عقلانی بشر، اصلا معنای حرفی مال اینه. اونی که اول بشر درک کرد این در بسته بود، کتاب بسته بود، اون پنجره بسته بود، بعد آمد بسته رو از در، از کتاب، از پنجره جدا کرد، یک مفهوم درست کرد، اینا رو با هم دیگه وصل و ترکیب کرد، ترکیب جمله اتحادی انضمامی انواع کارهایی که انجام داد، این فصل و وصل ها منشأ معنای حرفی شد. برازه همیشه ما شوخی کردیم که کثرت معانی اسمی دلالت بر پیشرفت تمدن داره و کثرت معانی حرفی دلالت بر پیشرفت عقلانیت و تفکرات فلسفی داره یا عرفانی مثلا. اصلا این دوتا دو سنخ عالمن، اون یک سنخ عالمه، و لذا خود مسائل حرفی و دقت در اونها و ظرافت اونها خودش یکی از علائم غنای فکری همون لغتی است که باید صحبت میکنن و نحوه برخوردشون با معانی حرفی و کثرت اونها. دقت کردین چی میخوام عرض کنم؟ اینا معانی نسبی هن. یعنی شما میگین نسبت طلبی، این یک چیزی که بعد شما انتزاع کردین، البته این دلالت بر رشد عقلانی انسانی، میخوام بگم چیز خاصی، اما این حقیقت طلب نیست. حالا برگردیم به حرف آغازی ها. ابراز ارادتی لمحض اتمام الحجت علی عبده و فی هذا الابراز، خوب دقت بکنید، شوق اکید امر واقعی است، ابراز امر واقعی است. خوب دقت میکنید، ابراز رو شما مثلا با یه فیلم هم ابراز میکنید، با یه نوشتار، با خط هم ابراز میکنید. یه نفر زبان هم نداره، با لال بازی، با تقلید و با ادا حرکات، ابراز امر واقعی است، امر اعتباری که نیست. و لذا ما همیشه عرض کردیم در ظواهر آیات مبارکه دو چیز به انسان نسبت داده شده، که بیان که این رو از مظهر صفت رحمانی گرفته، رحمان خلق الانسان علمان، یکی هم اسما که این رو مظهر اسم رب گرفته، که به نظر من خیلی لطایف داره انشاءالله. و فی هذا الابراز، لذا به نظر مبارک ایشان حکم امر اعتباری نیست، دو تا امر واقعی هست. روشنش یکی شوق اکیده که این امر واقعی است، شما شوق اکید با آب داری، امر واقعی است. دو، این شوق اکید رو ابراز کنه، امر واقعی، ابراز هم امر واقعی است. روشن شد چی میخواد؟ پس شما میگین حکم عبارت از یک اعتباره، اعتبار نیست، این چیز اعتباری نداره، یک امر واقعی 100% واقعی و حقیقی هم هست، هیچ نحوه اعتباری توش نیست، چون شوق اکید شما که هست ابرازش میکنید، ابراز هم که امر واقعی است. ابراز ارادتی لمحض اتمام الحجت علی عبده، این لمحض اتمام یعنی به خاطر اینکه وظیفه مولا اتمام، ولی اگر خود عبد راه پیدا کرد خب هم کافیه، برای اینکه اتمام حجت بشه ابرازش میکنه. و فی هذا الابراز لا یلزم ان ینشئ بکلامه مفهوم طلب، طلب درست نمیکنه، طلب نمیخواد، فقط ابراز، اعتبار نیست، حقیقت صرفه.
ابراز اعتبار نمیشه
بلا؟
ابراز اعتبار.
آقای خوی میگه ابراز، ایشون میگه ابراز شوق اکیده، اعتبار نیست، در تکلیف البته. بله در احکام وضع ابراز یک اعتباریه، لذا ایشون احکام روشن، این مقدارات چون ایشون فرموندن ارزمون آخر مطلب ایشون گفته بوده، ایشون میگه تو احکام وضعی اعتبار راسته، لذا ایشون فرق بین روشن شد، حکم تکلیف وضعی پیش ایشان روشن شد، حکم تکلیفی ایشون میگه امر واقعی است، حقیقی است، چیش توش اعتبار نداره، حکم وضعی اعتبار داره، مثلا در ذمه او میبینه، این اعتبار کرده. یا اون رو صحیح میبینه، یا اون رو ملک قرار میده، یا اون رو حجت قرار میده، یا اون رو ولی قرار میده، یا اون رو نائب قرار میده. این درسته اعتباره؟ روشن شد؟ توی احکام وضعی اعتبار هست، ابراز اعتبار هست، اما تو احکام تکلیفی شما اصلا امر اعتبار ندارید. دو قوامش دو چیزه، اصلا قوامش که یکیه، شوق اکی. وظیفه عبد، وظیفه ذاتی عبد بقوله بنده سراب تقسیم، یا بقول آقای خوبی با حکم عقل، چون شو گفتم با حکم عقل ما نمیخویم به حساب بکنم. من همیشه عرض کردم این حکم عقلی که آقای خوبی فرمودن مرجعش هست که ولی ایشون که شأنشون عجله که این مطلب بفهم، به عبودیت بردگی ذاتی است. خب در فلسفه یونان، بعدها اروپا، مثل نیچه اینها قائل به بردگی ذاتی هست. یعنی اصولا خداوند بشر رو دو جور خلق کرده، باید ذاتن برده طیف دیگه باشد. یک عده از بشر ذاتن آقان، یک طیف هم ذاتن برده هن، اصلا حقیقتن و ذاتن و وجودن و تکوینن اینطور هن. اون برده هست، اونم مولا. ارسطو هم داره در این کتاب جمهوریت، در اونجا هم این کتاب مجهول باشه، ارسطو هم قائل به بردگی ذاتیه. این حکم عقلی که ایشون حالا در اینجا میشون گاهی اشاره فرمودند و آقای خویی هم دارن، آقای نایینی داره حکم عقلا، وجوب اطاعت رو عقلا گرفت، اما ظاهر عبارت آقای خویی عقل، حکم العقل. اگر عقل، میگم نسبت من نمیدم بهشان، لازمه یه التزام بین که عقل حکم میکنه به وجوب طاعت، باید تصویر بردگی ذاتی بشه. بله، و فی هذا الابراز لا یلزم ان ینشئ بکلامه مفهوم طلب، انشاء مفهوم طلب یا اراده رو ابراز بکنه. ابراز اراده میشه اراده تشریعی، پس یه اراده تکوینی است. نه، ایشون میگه اراده در اینجا تکوینیه، ابرازم امر تکوینی است. کما هو و شأن فی کلیت الانشاء، معنیش ایشون با هم مبنای مشهور موافقه که انشاء ایقاع است در مقابل اخبار، که منجد اخبار باشه. فرق بین انشاء و اخبار رو واقعی میدونه. فی کلیت الانشاء، مثل اینکه کسی سوال میکنه، مثلا من باب مثال 10 تومن شما پول دارید، این با این مطلب استفهام رو، یعنی ایجاد میکنه مفهوم این که من دارم سوال میکنم، سوال کردن رو ایجاد میکنه، خود سوال رو با این ایجاد میکنه، 10 تومن پول داری. ولذا هم مبناشون بر این شده که این سوال صدق و کذب نداره. البته عرض کردیم سابقا توی مباحث مکاسب محرم هم یک مناسبه تعرض کردیم، عرض کردیم که خود استفهام یا خود تمنی یا خود ترجی که اصطلاحاً جزو انشائیاته، اینها خودش یک حکایت حال هم دارن، یک مدلول لفظی هم که دارن، یک حکایت حال هم دارن. به لحاظ حکایت حال صدق و کذب در اونها تصویر میشه، دقت کردید؟ نه به لحاظ خود استفهام، به لحاظ خود استفهام، به لحاظ خود تمنی صدق و کذب درش تصویر نمیشه. چون که اگه کسی گفت مثلا ای کاش من 1,000,000 تومان داشتم، این خودش تمنی، ابراز تمنی. انسانی که فاقد یک شیئه، ابراز میکنه که ای کاش من، ایجاد میکنه این معنا رو، من واجد اون بودم. تمنی یک مفهومی است که خودش صدق و کذب بر نمیداره، انشائیش مفهومش. لکن یک حکایت حال هم داره، چون در تمنی فاقدیت معتبره، این در حقیقت میخواد بگه من 1,000,000 ندارم، ای کاش داشتم. یکی میگه تو دروغ میگی، تو 100,000,000 تومان میذاری تو حسابات، چی میگه ای کاش 1,000,000 داشتم؟ این دروغ نه به لحاظ تمنیه، به لحاظ حکایت حاله. استفهام هم همینطوره، میپرسه آیا پدر شما در خانه است؟ طرفش میگه آیا دروغ میگه؟ خودش با پدر رفیق بود، تو خونه بودن، خودش خبر داره کجا هست، کدوم اتاق خونه هم هست. این بیخود داره سوال میکنه. این دروغ و صدق مال حکایت حالشه، نه حکایت مدلول لفظی. در مدلول لفظی صدق و کذب بر نمیداره. صلی الله علی محمد. اگه بقیهش فردا بخواه.